بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. در آغاز بحث یک ستار روایت یاد داشت کردم از امیرالمؤمنین علیه السلام که مناسبت داره و مرتبط هست با قضایا و وقایعی که امروزه در جهان اسلام و در سرزمین فلسطین توسط رژیم قاصب و جنایتکار اسرائیل و پشتیبانی ظالمان درجه اول عالم یعنی آمریکا و انگلیس و اینها انجام می شود. یه چند تا روایت هست، چون تفصیلا بخواهیم صحبت کنیم همه وقتمون رو میگیره و خب مطالب هم همه دوستان در ارتباط با این قضایا در جریان هستید. این که اصلا این حکومت جائر و رژیم قاصب چطوری به وجود آمد، به اصطلاح نامشروع اساسا قاصب، و اینکه حالا غیر از اینکه قاصب هست رفتارش رفتار سبوعانه بوده و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نبوده، و اینکه وضعیت فلسطینی‌ها چطور بوده و حالا چطور است، اینا مطالبی است که خب می‌دانید دوستان در این باره گفته، مطالب زیاد گفته شده، نمی‌خوام وارد این بحث‌ها بشم. فقط خواستم به هر حال ما هم بی‌تفاوت از این قضیه عبور نکنیم. چند تا روایت را یادداشت کردم. این روایت‌ها از نهج البلاغه است، از امیر المؤمنین سلام الله علیه. محورش ظالمه از سه جهت: یکی سنت الهی درباره ظالمان هم در دنیا و هم در آخرت، و دوم موضع خود امیر المؤمنین علیه السلام در مورد ظالمان، و سوم توصیه‌ای که به دیگران کردن در این رابطه. در واقع این سه محور این روایات. در قسم اول خطبه 97 نهج البلاغه است، اولین فرازشه. می‌فرمایند ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد على مجاز طریقه و به موضع شجا من مساغ ریقه. ترجمه این عبارت این است که ممکن است خدای متعال مهلت به ظالم بدهد، اما این گونه نیست که وقتی که به ظالمان مهلت می‌دهد فرصت از دست خدا گرفته بشود و نتواند اونها را گوشمالی بده، مجازات بکنه. نه، اینجور نیست. ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه، فوت نمیشه، یعنی همیشه برای خدای متعال وقت انتقام گیری هست. اینجور نیست که اگر امروز نشد، فردا نشد، امسال نشد، چه نشد دیگه تمام میشه. نه، همیشه در واقع ابتکار عمل به عبارتی دست خداست. و هو له بالمرصاد، خدا در کمین ظالم هست، کمین کرده برای ظالم، یعنی ظالم نباید خیالش آسوده باشه. الان مجاز طریقه، اون ره گذری، یعنی در واقع اون معبری، اون راهی، اون طریقی که ظالم میخواهد عبور بکنه، خدای متعال بالمرصاده، کمین کرده. و به موضع شجاع من مساق ریقه، یعنی گلوی ظالم دست خداست، هر وقت بخواهد می فشارد و اینکه او بتواند آب دهانش را هم فرو بدهد اجازه بهش نمیده. یعنی برحال کنایه است دیگه، این سخنان امیرالمومنین از تعابیر کنایه استعاری زیاد داره. خب این یک نکته که راجع به دنیاست که در همین عالم، در همین جهان ظالم بالاخره مجازات می شود. سنت الهی اینجوریه، حالا دیر و زود داره ولیکن به اصطلاح سخت و سوز نداره، این قطعی است. سنت الهی، تاریخ هم که ما مطالعه می کنیم، آیات و روایات و اینا هم گواه همینه دیگه. همین تاریخ معاصر خودمونم نمونه هایی داریم که ظالمین از اونجایی که اصلا گمان نمی کردن به دام افتادن و رسوا شدن و از بین رفتن، مثل مثلا نمونه صدام که نمونه بارزش. و اما در رابطه با قیامت می فرماید بله، یکی دوتا تعبیر داره که یوم العدل على الظالم اشد من یوم الجور على المظلوم. این هشداره، اون روزی که خدای متعال عدالت را بر ظالم اجرا میکنه، حالا این ممکنه دنیا هم باشه، با عدل کامل در آخرت. یوم العدل علی الظالم اشد، اون شدیدتره، یعنی ظالم وضع خیلی اسفناکتری داره، خیلی باید به حالش ترحم کرد، اون وقت ترحم انگیز میشه وضعیت او. این شدیدتر از یومی که جور او ستم میکنه بر مظلوم، یعنی یه عاقبت اینجوری داره. این در کلمات قصار بود شماره 341. همین مضمون رو به یه بیان دیگری امام در خطبه 176 فراز 31 تا 33 هست. اون فراز راجع به اینه که ظلم سه گونه است: ان الظلم ثلاثه، فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. ظلم سه جوره، یکی که بخشیده نمی شود مغفور نیست، یکی این که ترک نمیشه یعنی مجازات داره، مجازات میشه، یکی هم این که مغفوره، اون ظلمی نیست که بخوام را مؤاخذه بکنم. بله، فاما ظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، شرک به خدا که ان الشرك لظلم عظيم. این میفهمن ان الله لا يغفر ان يشرك به، به آیه استشهاد کرد. و اما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنعات، اینی که آدم رو نادونی، اشتباه، غفلت یه گناهی انجام میده، مرتکب گناهی میشه، البته نه گناهان کبائر، میگن گناهان در واقع صغایر، اینها هنعات، اینها رو خدای متعال میبخشه. در متن قرآن هم هست دو جا که اگر کبائر را آدم اجتناب بکنه صغایر رو خدای متعال میبخشه. حالا و اما الظلم الذی لا یترک، اما اون ظلمی که هیچ وقت ترک نمیشه یعنی مؤاخذه داره، فظلم العباد بعضهم بعضا، این ترک نخواهد شد. حالا ادامه شو ملاحظه کنید، القصاص هناک شدید، یعنی خدای متعال انتقام میگیره، انتقام مظلوم رو از ظالم میگیره، اون وقت قصاص چیه؟ شدیده. لیس هو جرحا بالمدا، حالا دیگه این چی؟ یعنی امیرالمومنین داره صحبت میکنه، خیال نکنید که این مثل اینه که با چاقو بدن یک کسی رو مثلا میبرن، اینجوری نیست. لیس هو جرحا بالمدا ولا ضربا بالسیاط، اینجوری نیست که حالا با کسی رو تازیانه بزنن، از اینا نیست. ولکنه ما یستسقر ذلک معه، اون یک احساسی است که اینا نسبت به او هیچه، کوچیکه، یعنی اینا به چشم نمیاد. حالا اون هشدار داره میده که یه چنین وضعیتی آیندهی در انتظار ظالم است. خب پس این شد یک مطلب. یک مطلب هم اینه که امیرالمومنین خودشون چه موضعی دارن سیاست ایشون، روش ایشون، منش ایشون درباره ظالم چیه؟ این را در خطبه 136 می‌فرمایند و ایم الله قسم می‌خوره، سوگند به خدا، لأنصفن المظلوم من ظالمی. من موضعم اینه، روشم اینه که داد مظلوم را از ظالم می‌گیرم، انتقام می‌گیرم. و لأقودن الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحق و این کان کارها، و میکشانم ظالم را، میکشانم مثل که افسارش را بگیری، یک حیوانی که نمیاد تمرد میکنه به زور بکشی ببری، و لأقودن میکشانم افسار را، میکشانم به خزامته، یعنی اون افساری که به گردنش انداختم میکشانم اون را، حتی اورده منهل الحق، تا او را نسبت به حق تسلیم بکنم، تا حق را بپذیره، و این کانه کاره هم. این هم موضع آقا امیرالمومنین که حالا برحال ما میخوام نتیجه بعد بگیرم، حالا سومش هم عرض بکنم. سوم هم سخن امیرالمومنین به دیگران هست. پس یکی سنت الهی نسبت به ظالم در دنیا و در آخرت، یکی روش و منش و سیره امیرالمومنین سلام الله علیه در مقابل ظالم، یکی هم پیام ایشون، توصیه ایشون به دیگران، که در همون جمله معروف و سیگت معروفی که فرمودن به امام حسن و امام حسین و فرزندانشون، فرمودن کونا لظالم خصمن وللمظلوم اولا، و سیگت 47 در قسم وصایای نهج البلاغه، که شما باید دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم. دیگه نداردم که حالا این ظالم شیعه هست، اون مظلوم شیعه هست، یا نه این ظالم کافره یا مهرچمت مخواه باشه، اطلاق داره. اینجا دیگه عنوان ظالم و مظلومه دیگه، مسئله اعتقادات و قومیت و نمیدونم نجاد و چی و چی، اینا هیچی دخالت نداره. یعنی توصیه امام، پیام امام این هست. خب ما اگر واقعا علوی باشیم، آدم گاهی واقعا تعجب میکنه، اصلا از تعجب آدم نمیدونه چی بگه، که بعضی از افراد مدعیان که ما شیعه امیرالمومنین هستیم، اون وقت در این قضایایی که الان دیگه کافرای عالم هم موضع گرفتن، بیدینهای عالم هم موضع گرفتن، محکوم کردن، و این هم حالا نمیخوام دیگه به تحلیل و اینا وارد بشم، که این که الان شما میبینید رئیس جمهور آمریکا دست و پا، چی میگم به صلاح دست و پاچه و خیلی با عجله و شتاب میاد اسرائیل، نخست وزیر انگلستان میاد، اینا نشانه قوت نیست. چه نیازی هست که بیان اونجا؟ یعنی با هواپیما نصف شب موشک بمب انداختن روی بیمارستان و خونه های بیدفاع، که قدرت نیست. این دقیقا مثل همون سال 60 و اینا، 60 و 61 و اینا، که تروریست ها منافقین، هر کس هم میدن که خود شکل شمایل مذهبی حزب الله داره میزدن. این دیگه خیلی قدرت نمیخواد، که بیدینی میخواد، خباست میخواد، قساوت دل میخواد. پس آمدن اینها نمیخوان که اینا هم رسوایی خودشون هم هستن، این نمیفهمن. به قول امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، اینا اگه قدی عقل داشتن نمی آمدن عریان و آشکارا از این جنایت هایی که همه دارن محکوم میکنن حمایت کنن. به قول یکی از این کارشناسا، که از خود خارجی ها، نه کارشناسای ما، نه یعنی همین این چیزهای اصطلاح خارجی که داشتن تحلیل میکردن، خودشون داشتن صحبت میکردن، که میگفتن آن اصلا مشکلی که الان به وجود آمده اینه که انان کار از دست رئیس جمهورها و حکومتهای غربی در رفته، چون دیگه نمیتونن سانسور که بکنن، تفسیر ناجور که بکنن، چون اطلاعات و رسانه ها و اینا قوی است، اطلاعات رو منتقل میکنن. اول یه دروغی گفتن که مثلا حماس چند تا بچه را سر بریده، خب هو دلیل چیه؟ مدرک چیه؟ بعد من هیچ مدرکی نداره، دروغه، ولی این جنایت ها همش مدرک داره. دقیقا فهمید به قول ایشون که حالا خود عرض کردن مال خارجی هست، مال داخل نه، میگفتش که مثلا فرانسهی که اصلا کشوریه که مهد تظاهرات باید باشه، یعنی دیگه آزادترین کشوری که ادعا میکنه که ما آزادی داریم چه فرانسه هست دیگه، تظاهرات که دوان ممنوع باشه، که الان اعلان کرده از رئیس جمهور فرانسه که تظاهرات برای فلسطین به نفع فلسطین ممنوع. کانادا مونده که چه کار بکنه؟ در خود آمریکا اون جمعیت‌های انبوهی که ملاحظه فرمودید، تو خود دانشگاه هاروارد همون میگم این آقا داشت میگفته، این آقایی که مال ما نیست، مال همون خارجی ها هست، میگفت دانشگاه هارواردی که اصلا نیروهای حکومتی آمریکا را تربیت میکنه، یعنی چنین دانشگاهیه، اونجا دانشگاهش دارن تظاهرات میکنن، دارن شعار میدن به لحظه فلسطین و علیه اسرائیل. اینا یه چیزایی است، پیام‌هاییست واقعا. حالا ما دیگه بیش از این مقدار درک نداریم، ولی مقام معظم رهبری که هم به لحاظ آگاهی از همه جوانب مسائل، هم تیزهوشی و درایتی که داره، هم به هر حال قلب صاف و اخلاصی که داره، قطعا از یک منابع غیر عادی هم تغذیه فکری و علمی و اینها میشود. یعنی ما رهبران میدونه که آدمایی که قدسی هستن یه سرچشمه‌هایی از ماورای طبیعت و معارف غیبیه هم دارن، همش این نیست، ولی خب همیناش هم که باشه ایشان انسان برجسته ایست دیگه، همه ثابت شده. به قول یکی از آقایان گفتش که پوتین که یکی از آدم حسابی های سیاستمداران دنیای امروز دیگه، اگه بخوام یه آدمی که یه مقدار مردانگی و جرأت و اینا داره، پوتین تو این رؤسای جمهوری سیاسی. ایشون به آقای ولایتی گفته بود که شما قدر رهبرتون رو نمیشناسید. میگه که من تعجب کردم، گفتم ما چطور نمیشناسیم، ما خیلی بهش ارادت داریم، چه داریم. پوتین برگشته گفته که نه، شما نمیدونید ایشون کیه، آمریکا یه گرگ هاره، اگر این رهبر شما نبود این طالب شما کفاره کرده بود. اون وقت یکی از فرماندهان ارتش ما که اطلاعات قوی ارتشی داره میگوید رهبر انقلاب از 4 تا جنگ، حالا اون وقتیشون صحبت میکنه، از 4 تا جنگ حتمی کشور رو نجات داده با درایت ها و تصمیم گیری ها و روش هایی که داره. اون وقت ایشون میگه که پوتین میگوید من هر وقت رهبر شما سخنرانی میکنه میگم که اینا رو برام ترجمه کنن، مطالعه میکنم، چون میدانم هم دروغ نمیگه، هم هرچی که میگه واقعیت داره، یعنی درست میگه، تحلیلاش مطابق با واقع. دقیقاً فرمایید، یعنی اینا هم عنایت خدایی خداست که ما اینا رو فهمیم. در هر صورت حالا این خواستم اینا اشاره کنم، عرض کردم باب بحث و صحبت و اینا در این زمینه مجال خیلی وسیع هست، ولی خب نیازی نیست که حالا بنده بخوام کلام درس رو این بگذارم. خواستم یک اشاره به هر حال ما هم بکنیم. روز قیامت ما یه وقت از کلاس زبان می‌خوندیم، پیش یه آقای از دنیا هم رفت، طلبه‌ای بود خیلی مسلط به زبان انگلیسی، ما می‌خوندیم مقداری که یاد بگیریم بالاخره بتونیم استفاده کنیم اینا. بعدشون گاهی در خلال تدریس از این چیزا هم میگفت، یا حتی هم میرفت تو فضای مباحث سیاسی و تحلیل میکرد و اینها. بعد میگفتش که حالا روز قیامت یه موقع به من میگن فلانی تو ام و ایز و آر را بلد بودی برا مردم بگی، تو کلمه نمتونست راجع به اسرائیل و آمریکا و کشور و داخل و خارج هم بگی. میگم من نگران این هستم که این چیزا را میگم، ولی کلاس زبان انگلیسی دیگه حالا به قضایای مسائل سیاسی ربطی نداره. اینم که من درس کردم خواستم، ولی بی تفاوت نباشید، بلن تعجب میکنه بعضی ها بی تفاوتن، بعضی ها با تفاوتند و بی تفاوت، بعضی ها بی تفاوتن، خب حالا همه جا بی تفاوت خونسا هیچ، بعضی ها با تفاوتن اونجایی که نباید باشن، بی تفاوتن اونجایی که باید باشن. حالا اگر یک قضیه رخ بده یه جایی یه چیزی بشه، یا عمدی یا سهلی یا هرچه، گوش دنیا رو پر میکنن، کر میکنن که چنین شد فلان شد، ولا نمی کنن یه دیگه، همینجوره پرونده رو هی مرتب دارن. یکیشون هستش که میگه اصلا ما غیر از 3 روز برای مرده برنامه نداریم، ما فقط 3 روز میگیریم دیگه، چله و نمیدونم فلان، ما اصلا نداریم در مذهبمون، راست هم میگه، ولی تو این قضايا 40 گرفتن، همون آقایی که عرض میکنن 40 گرفتن، اعلان 40 کردن. خب این دیگه معلومه که این زبان زبانه استکبار زبان ملت نیست. حالا از اینجور چیزا ما داریم در صنوف مختلف برآل هست، امیدواریم که ما نسبت به این قضایایی که میگذارد قلبن لسانن، اگه بتونیم حالا یدن مادن هرچی کمکی بکنیم. واقعا فجایع خیلی دردناک و مولمی هست. این اشک آدم ها در میاره، قلب آدم واقعا تعلم شدید پیدا میکنه، چون این حساب کتابی نداره. یکی از کارشناس ها که آدم آگاهیه، واقعا اصلا بعد چیز آدم باورش نمیشه. میگو الان یک نسلی هستن از بچه های فلسطین، بچه های فلسطین که بهشون میگن جیل و الحاجز. جیل الحاجز یعنی چی؟ جیل الحاجز نسل دیوار، پشت دیوار، نسل پشت دیوار. ایشون میگفت داستان اسرائیلی ها اینجوریه که بدون حساب کتاب یک مرتبه میان تصمیم میگیرن که یه جا را پنس گذاری کنند و مانع درست کنند و حائل درست کنند، دیگه رفت آمد فلسطینی از اونجا میشه ممنوع. کسی نیست که خودشون هر وقت دلشون خواست بدون حساب. اون وقت ایشون میگفت من یک زن فلسطینی را که باهاش صحبت میکردم، شوهرش رفته بود کار، منطقه‌ای که بره کار بکنه، خب عصری که برمیگرده اونجا را حائل گذاشتن صهیونیست‌ها، دیگه نمیذارن که این بیچاره بیاد این طرف، نزنش بره اون طرف بچه. همینجور 14 سال، شما این را فکر کنید 14 سال اینقدر تلاش کردن از سازمان ملل این ور اون ور، بابا این زنشه، این شوهر ایناست. میگو مثلا این نوه‌دار شده، بچه نوه فلان، وقتی که میخواستن نشون بدن که این با بزرگ شماست، میرفتن روی تپه بلندی، یه جایی که بلندی باشه ببینن، بگن اون آقایی که اونجا داری میبینی این مثلا پدر بزرگش، پدرش. شما ظلم نگاه کنید اینا رو کجا پیدا میشه اینا؟ چنگیز هم والا بودم بگم این دیگه ظلم اینجوری نمیکرد. اون وقت زن فلسطینی میگه که مثلا وضع زایمان داره، میاد پشت همین حائله، همین دیوار مانعه که پست اصلاح بازرسی هستش، دقت فرمودید؟ اجازه نمیدن که این رد بشه بره، که این بره توی مثلا بیمارستان در اونجا یه جایی وضع زایمان بکنه. بعضی از این اصلا میمیرن، یعنی بچه هایی به دنیا میان مادراشون مردن، بچه هایی از دنیا میرن مادره مونده. اون وقت به قول ایشون میگفت شما نگاه کنید یه مردی وایساده داره نگاه میکنه، زنش داره داد میکشه، درد زایمان داره، اجازه نمیدن که این بعد این زن نهایتا اونجا بیفته یا بمیره یا به زحمت اونجا زایمان کنه رو آسفالت رو خیلی. ایناستا. این که الان میبینید که دیگه حماس حرکت کرد، اینجور اقدام کرد، از میگن آقا چرا این کارو کرد؟ خب واقعا دیگه آدم وقتی اینجاش میرسه دیگه چیکار بکنه دیگه؟ این هم از ظلم و ستم یکی دوتا نیست. من تو این بندگان خدا تا حالا قدرت نداشتن، حالا اینا قدرت پیدا کرد. به هر حال این داستان از کردم حواشی و جوانه بشینا مفصله. در هر صورت امیدواریم که خدای متعال به قهر جباریش انتقام این خونهای مظلوم، بچه های معصوم، الله اکبر، طفلک اون بچه اصلا شوکه شده بود موقعی که این بیمارستان رو زدن، این بچه بیشوکه شده بود، همجور نمیتونست حرف بزنه، بعدم شهید شد. لابد دیدید دیگه اینا کلیپاش هست، همون بچه ای که اونجور حالت میشه دست داد. یکی دیگر دیشب نشون میداد رفته پای درختی از فرط وحشت و ترس اینا اونجا رو میگیرن. از اینا زیاد، آره اینا هست که پیداست، اونا هست که اصلا ناپیداست و کسی نمیدونه و نمیبینه، که انشالله خدای متعال انتقام اینها رو بگیره و اینها نشان دهنده پایان یافتن عمر منحوس این رژیم قاصر و جنایتکار باشه انشالله تعالی. این عبارات دعای افتتاح هم با اجازتون من میخوانم دیگه، حالا به خدای متعال توسل کنیم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عددنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره و رحمت منک تجللناها و عافیت منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین. خب بحثی که داشتیم خاطر شریفتون هست این بود که بر اساس ادله قرآنی در بین پیامبران که مبعوث شدن برای هدایت بشر از جانب خدای متعال از بین زنان پیامبری برگزیده نشد. بعضی از علمای اسلامی ازشون نقل شده که قائل شدند که برخی از زنان مقام نبوت داشتند. از جمله از تقی الدین از سبکی که از علمای شافعی علمای اهل سنت این مطلب را نقل کردند که گفته که اعتقاد به نبوت مریم سلام الله علیها این قول مشهوری است، نقل کردن که ایشون گفته که این مشهور. کتابی است به نام زن و پیام آوری که یکی از علمای ما نوشته، از دنیا رفته البته، به نام زن و پیام آوری، گفتم در جلسه قبل خدمتتون، آقای فهیم کرمانی، و اینها رو اونجا ایشون نقل کرد. ابن حجر عسقلانی هم با استناد به این روایت که لم یکمل من النساء الا آسیه امرأت فرعون و مریم بنت عمران، از زنان، از مردان خیلی ها به کمال رسیدن ولی از زنان برخی ها به کمال رسیدن، از جمله مریم و آسیه، گفته که اینا نبی بودن. چرا؟ چون نبی کامل ترین انسان است، انسان کامل ترین انسان می شود نبی، و اینا چون کامل ترین زنان بودن بنابراین نبی بودن. این را از کتاب فتح الباری، در کتاب فتح الباری جلد 6 صفحه 515 ایشون هم این مطلب را داد. از ابوالحسن اشعری هم ایشون نقل میکنه که برای 6 زن قائل به نبوت شدن: حوا، ساره، هاجر، مادر موسی و آسیه و مریم. ایشون همچنین چیزی بهش ازش نقل کردن، همون کتاب فتح الباری صفحه 516 جلد 6. ابن حزم هم از کسانی است که میگوید در این باب سه قوله، در این باب نبوت زنان سه قول است. یک قول مخالفینن میگن نه، یک قول موافقینن بله، یک قول متوقفن، متوقف هستن. بعد ایشون میگوید که آیه‌ای که راجع به مادرست موسی است و اوحینا الی ام موسی، سوره قصص آیه 7، و آیه‌ای که مربوط به حضرت مریم سلام الله علیها هست که در عداد پیامبران ذکر کرده ایشون را، آیاتی است که تعدادی از انبیا را نام می‌بره و در عداد اونها حضرت مریم هم نام می‌بره. بعد اینجور می‌فرماید: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. میگه این سیاق، چون حضرت مریم در سیاق این پیامبران قرار گرفته و بعد خداوند میفهمد اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، سوره این آیه شریفه که خوندم، سوره مریم آیه 58، میگه دلیل بر اینه که ایشون جزو انبیا بود. این هم مال ابن حزم. قرطبی که صاحب کتاب تفسیری است، به همین اسم ایشون معروف است، تفسیر قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، اسم کتاب است الجامع لاحکام القرآن، اونطور معروف شده است به تفسیر قرطبی، کما اینکه تفسیر طبری معروف شده است به طبری، میگن تفسیر طبری. اسمش از چی؟ بله، جامع البیان فی علوم القرآن، چنین چیزی جامع البیان، ولی معروفه ها،
جامع البیان
فی تأویل آیه القرآن، چنین اسمش جامع البیان اسمشه. خب ایشون هم با استناد به آیات و روایاتی که دلالت میکنن بر برتری حضرت مریم بر زنان عالم، یک، و این که فرشتگان با ایشون سخن گفتن، از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاکی، به اینا استدلال کرده و گفته که حضرت مریم مقام نبوت داشته. تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 84. اون کتاب ابن حزم رو آدرس رو نگفتم خدمتون، الفسر فی الملل و الاهواء و النحل جلد 3 صفحه 159 و 160. اینا حالا به هر حال اقوالی است که گفتن راجع به نبوت برخی از زنان. ادله اینها رو وقتی نگاه میکنیم چند چیزه، ادلهشون رو بررسی کنیم. یکی از ادله اینها همین تکلم فرشتگان با مریمه، آیه‌ای که تلاوت شده، از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه، مثلا یه جایی اینه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، سوره آل عمران آیه 18. میبینید که این استدلال اینه که همانطوری که ملائکه با انبیا تکلم میکردند، با حضرت مریم تکلم کردند، پس معلومه که ایشون مقام نبوت داشت. ساره هم هاکذا در قرآن میفهمد و امرأته قائمتون فضحکت و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، بشارت دادن ملائکه که بچه‌ای پیدا میکنی به نام اسحاق، بعدم یعقوبه. جناب ساره قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا این هازا لشیون عجیب، من که عقیم هستم، این شوهر من که پیره هست و به هر حال دیگه ما چطور مثلا بچه دار میشیم، عجیبه. قالو اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، تعجب میکنید از رحمت الهی، از امر الهی، رحمت و برکات خدا بر شما خاندان نازل میشه. سوره هود آیات 71-73. پس به این یک دلیلشون اینه. پس یکی از ادله این است که همانطوری که ملائکه با انبیا تکلم میکردند، با مثل حضرت مریم با حضرت ساره هم تکلم کردند، پس معلوم میشه مقام نبوت. دلیل دیگرشون این استش که خداوند حضرت مریم را برگزیده، کمان که انبیا را برگزیده. برگزیده بودن انبیا، برگزیده بودن حضرت مریم، این نظیر برگزیده بودن انبیاست. از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سوره مبارکه آل عمران آیه 42. به این استدلال کردن. پس استدلال رو ملاحظه کنید، تکلم ملائکه با مثل حضرت مریم، ساره مثل انبیا، برگزیده بودن حضرت مریم مثل برگزیده بودن پیامبران. سومین دلیل همون روایاتیه که لم یکمل من الرجال، لم یکمل من النساء الا مریم و آسیه امرأة و فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم. حدیثی است در تفسیر طبری جلد 3 صفحه 309 که کمال من الرجال کثیر، از مردان خیلی ها به کمال رسیدن، اما لم یکمل من النساء الا این زنها، مریم، آسیه، امرأة و فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا سلام الله علیها. این طبق این روایت گفتن که این به کمال رسیدن، اوج کمال مال انبیاست، اعلی مرتبه کمال مال انبیاست، پس اگر این زنان به کمال رسیدن پس نبیان. البته ممکنه یه انقل شما بفرمایید که خب حضرت فاطمه زهرا چطور تو این حدیث فاطمه زهرا ما آمده، خب قطعا ایشون مقام نبوت نداشت دیگه، چون خاتم النبیین پیغمبر اکرم. خب میتونن جواب بدن که بله، این تخصصا به خاطر خاتمیت جلو این را میگیره، یعنی از ذره مقام و منزلت هست، منطقه دلیل خاص داره این، ما بقیه را دیگه تخصیص نمیزنیم، ولی این چون دلیل خاص داره ایشون را تخصیص میزنیم. یعنی میتونن به ادله خاتمیت بگن که ما به این قسمت دیگه قائل نبوت نیست. البته اگر نبوت، حالا اینا بعد عرض بکنیم، اگر مراد از نبوت، نبوت چه باشه؟ تشریعی باشه. اما اگر نبوت انبایی باشه که دیگه نیازی به تخصیص نداره و نزاع هم نیست. حالا بعد عرض بکنیم دیگه یک کلمه ادله رو که حالا بررسی کنیم، اگر مراد از نبوتی که این آیان گفتن نبوت تشریعیه باشه، ما درش مناقشه داریم و ادله رو کافی نمیدونیم. اما اگر مراد نبوت انباییه باشه، نه، این خارج از بحث ما هست و کسی مخالف نیست، بله همینطورا بوده، حضرت مریم، حضرت ساره، حضرت زهرا سلام الله علیه علیهن و سلام الله علیها اینجور بوده. اینو بعدا از بود. خب یکی هم گفتن که آقا اون روایاتی هست، این شد سه تا دلیل. پس دلیل اول چه شد؟ تکلم فرشتگان با اونها مثل انبیا، برگزیدگی حضرت مریم به طور خاص استفاکه مثل برگزیده بودن انبیا، یکی هم به کمال رسیدن این زنان، لم یکمل کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من النساء، الا این زنهای کمال از در اونها اوج کمال مال انبیاست. حالا اینم یه بحثی است که آیا مقام ولایت بالاتره یا مقام نبوت. اهل سنت معتقدن مقام نبوت بالاتره، نبی دیگه بالاترین انسان. ما معتقدیم که نه، مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته. البته اینا همش مراتب داره، نبوت هم مراتب داره، ولایت هم مراتب داره، ولی اوج مقام ولایت اعلاست از اوج مقام نبوت. فجو فرمودیم اون ولایت بالاتر. خب لذا مثلا حضرت خضر ولی من اولیاء الله هست، حضرت موسی نبی از انبیاء الله هست، نبی اولی العزم هم هست، ولی اون عبد خالصه که ایشون میگه که از او چیز یاد بگیره. فجو فرمودیم یا حضرت ابراهیم امامت که خدا بهش داد بعد از نبوت و رسالته، ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قد یتخذ قبلا یتخذه نبی یا اتخذه نبی یا قبلا یتخذه رسولا اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا اتخذه خلیلا قبلا یتخذه اماما. دیگه در اوج مقامات اینه که به امامت رسید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات تا بله اشکال مگه داره؟
باید
کامل از اون نه ببینیم برای یه سوال میشه من یه کلمه جوابش عرض بکنم. اون قاعده‌ای که عقلن و نقلن داریم قاعدش چیه؟ قاعدش این است که تقدیم الفاضل علی الافضل یا مفضول علی الفاضل قبیحه. اینه دیگه قاعده، اینه عقلن هست نقلن هم هست، یه اصل قاعده. ما به این معتقدیم، لذا به امامت امیرالمومنین سلام الله علیه به خاطر همین قاعده استدلال میکنیم. دیگه ایشون افضل بود پس امام. اون قاعده مربوط به کجاست؟ اون قاعده عقلی و نقلی مربوط به اینه که مأموم نمیتونه مساوی امام و نه افضل از او باشه. خدا رحمت کند مقامش عالی است، خواجه نصیر متعالی فرماید، می‌فهمد و قبح تقدیم المفضول واضح ولا ترجیح مع التساوی. موجز نویسی خواجه است و قبح تقدیم المفضول، این واضحه، قبیحه دیگه، اون قبیحه که مفضول مقدم بشه. مساویش چه تو؟ مساویشی ولا ترجیح مع التساوی، نمیتونه مساوی هم باشه. پس امام نسبت به مأموم نه مساوی نه مفضول، قطعا افضل. درسته یا نه؟ یه قاعده کلی. انما الکلام بر این که حضرت خضر مگر از مأموم های حضرت موسی بود. اگر حضرت خضر از امت موسی بوده باشه، آره ما اشکال میشه که یکی از آحاد امت حضرت موسی این شده افضل بر موسی. اما ما دلیل علی هذا، دلیلی بر این مطلب نداریم. حضرت خضر یک انسانی است، یک عبدی است از عباد خاص الهی که نه تابع هیچ یکی از شاید اون انبیایی که بودن، خودش مستقل بوده. دلیل نیست که حالا حتما باید یک انسانی تابع نبی از انبیا باشه. حالا فلسفه وجودش چیه، حکمتش چیه، بحث آخره. به هر حال ما دلیلی بر این که ایشون از امت حضرت موسی باشه که نقض اون قاعده بکنه چه نداریم. قرآن هم میفرماید که وجد عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما علمناه من لدنا علما. آیه را که خوب کی بلد حافظ قرآن داریم، فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. آیه اینه، حالا برای این آیه چقدر آیه قشنگیه. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا، یک رحمت ویژه از دست خودمون بهش دادیم. و علمناه من لدنا علما، دیگه از موسی و کسی دیگه نگرفته، خودش از پیش خودمون گرفته و علمناه. یه چنین انسانی بوده، بعدم جدا شدن و رفتن، اصلا کاری بستن خداحافظی کردن رفت، ایشون هم با مصاحب خودش جدا شد. پس این نقض نمیشه، یعنی همین که ما دلیل نداریم که ایشون از امت موسی باشه دیگه اون قاعده نقض نمیشه دیگه. نقض قاعده اینه که مصداق قطعی باشه. خب از بحث نمانیم. بعد گفتن که دلیل چهارم، گفتن در روایاتی داریم در کافی هست که انبیا و با حالا عنوان باب اینه طبقات الانبیا و رسل و ائمه. استدلال چطوریه؟ گفتن در این روایات سخن از رجلیت و مرء بودن و رجل بودن نیست، مطلقه. باب و طبقات الانبیا رجالن او نساءن و رسل و ائمه، به این اطلاق استدلال کردن که این اطلاق شامل هم زنان میشه و هم مردان میشه. گفتن که این اطلاق اینا هم شامل میشه که بگیم پیامبر زن داشتیم. این هم یه استدلاله. و نهایتا آخرین استدلالشون چیه؟ گفتن که در تعابیری که در عهدین داریم، رجوع کنیم به عهدین، رجوع به اونو بکنیم، اونجا برای بعضی از زنان مقام نبوت بیان شده که اینا نبیه بودن. این هم یه دلیله. بنابراین مجموعی 4 تا 5 تا دلیلی است که خدمتتون عرض کردیم. همون کتابی که نام بردم محضر شریفتون، زن و پیام آوری، صفحه 4 تا 11. حالا از معاصرین هم کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام، آقای مهریزی، چون هم بیشتر گرایشی داره شخصیت و حقوق زن در اسلام، چنین گرایش ایشون هم داره که بله ما در بین انبیا زنان نبی داشتیم، صفحه 142. این ادله است که استدلال شده بر این نظریه. خب در حدی که حالا فرصت 4-5 دقیقه وقت داریم، برگردیم ادله را بررسی کنیم. حالا استفاده میکنه از محضر شریفتون. دلیل اول چه بود؟ تکلم الملائکه مع مثلا ساره مع مریم کما تکلمت الملائکه مع الانبیا. و به نظرتون این استدلال تامه یا نه؟ اگر نیست اشکالش چیه؟ در واقع سوال اینطور باید مطرح بکنیم، آیا تکلم کردن ملائکه با یک انسان مرد باشه یا زن؟ آیا از نشانه های نبوت به معنای تشریعیه و نه انبائیه؟ بله، از نشانه های نبوت انبائیه هست، یعنی بالاخره این مقام رفیعی داره که ملائکه با صحبت میکنن. اما آیا این از نشانه های نبوت معنای خاص که هدایتگر باشه و مبعوث باشه، آیا چنین چیزیه؟ نه. چه دلیلی برای این مطلب ما داریم؟ که یعنی من خواص الانبیا، انبیای تشریعیه، اینه که انبیا رو تکلم میکنن. تکلم کردن ملک فرشته با انسان یه چیزی لازم داره که اون علو مقامه، منزلت و مقامه، مرتبه وجودیه. این باید اینجوری باشه، به عبارت اخرى از اولیاء الله باشه. ولی بودن بله، یا نبی انبائی بودن بله، اما دیگه حالا چه دلیلی داره که این مبعوث برای هدایت الناس هم باشه؟ به خصوص که این استدلال ها از اهل سنت هم بود. بعض علمای اهل سنت در کتاب صحیح بخاری، به خاطر اینکه حالا دیگه از صحیح کتب اهل سنت است، جلد 5 صفحه 12، کتاب و فضائل صحابه، کتاب و فضائل صحابه، حدیث شماره 3689. حدیث چی است؟ حدیث اینه که در امتهای قبلی افرادی بودن، رجالی بودن در امتهای قبلی که بدون این که نبی و پیامبر باشن، یکلمهم الملائکه، ملائکه باشون تکلم میکردن. حدیث اینجوری. پس انسانهایی بودن در امتهای قبلی بدون این، لقد کان فی ما قبلکم من الامم رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء. مثلا عبارتی جوری در بین امت های دیگر کسانی بودن که اینا مکلم بودن، ملائکه تکلم میکردن، انبیاء نبودن. اون وقت در ادامه هم شد که بعضی از علما گفتن که یا حدیث آلاییم، حتی مشان حدیث یا بیان علما هست، من تردید افتادم که اگر در این امت هم ما مثل اون رجال امم سابق داشته باشیم، در این امت کسی باشه عمر مصداقش. ترجمه فرمایید، یعنی میگن عمر از اون کسانی است که چنین جایگاهی داره که شأنش اینه. بله، این نظر روایات اهل سنت. نه، مقام عمر رو بالاتر از ابوبکر میدونن از این زوایا که نگاه میکنی ها. میگن اگر چنانچه هر میشود که پیغمبر اکرم مثلا پیغمبر نمیشد، عمر مبعوث میشد. از این چیزا خیلی هست. مرحوم علامه امینی در به نظرم جلد سوم باشه، مفصل جلد سوم یا ششم، باز تردید افتادم برای یکی از این دو جلده، بخش عظیمی از کتاب مربوط به همین روایاتی است که در رابطه با علم عمر و فضائل عمر و مناقب عمر آوردند و که فوق العاده است. اینا نگاه میکنید اصلا اینایی که برای امیرالمومنین هست قابل مقایسه نیست با اونا، ولی ما اگر اینا رو بگیم میگن قلوبه، میگن شما دارید قلوب میکنید، اما اونا نه، اونا چون قلوبی هم نیست، با که تجر و با ایلا تجر میگن همینطوریه. در روایات ما هم که مستحضری که ما معتقدیم روایات داریم، حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها محدثه بوده، یعنی فرشته جبرئیل میاد با صحبت میکرده، ائمه علیهم السلام این مقام دارن، انما سمیت فاطمه محدثه لأن الملائکه کانت تهبط من السما فتنادیها کما تنادی مریم مریم بنت عمران. ملائکه می آمدن حضرت زهرا را با صحبت میکردن، مثل که با حضرت مریم صحبت میکردن. به حال الانوار جلد 14 صفحه 26، علل الشرایع، این اصلش علل الشرایع، علل الشرایع جلد 1 صفحه 182 باب 146. آره محدث،
محدث
آره محدث یعنی کسی که، محدث یعنی حدیثگو، محدث یعنی کسی که مورد تحدیث ملائکه قرار میگیره، یعنی ملائکه با صحبت میکنه.
این مال امتهای
قبل
هم بوده؟
بله، اونم از کردن در امت در روایات ما مربوط به این بود، ائمه علیهم السلام محدثن، امیرالمومنین محدثه، فاطمه زهرا سلام الله و امی دیگر، این روایت متعدد داریم، به خصوص رو امیرالمومنین روایت متعدده داریم که محدثه بوده، در امتهای قبلی هم بودن. پس بنابراین این دال بر نبوت نمیشه. یه روایت هم بخونه، حالا این روزی که وقت گذشته که مشه فردا انشاءالله، روایت اینه، مریم لم تکن نبیه و کانت محدثه و ام موسی بن عمران کانت محدثه لم تکن نبیه و فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کانت محدثه ولم تکن نبیه. از تحصیلی شده تو روایات ما، علل الشرایع جلد 1 صفحه 183 باب 146 روایت دوم.
اینا فهم می کنم من در رو، یعنی ملازمه یا هست که اگر وحی شده این معام نبوت داره، بذار میگم وحی شده
ولی نبوت نداره، بس ملازمه با اون مقام نبوت دیگه نداره که نبوت اصطلاحی که این مبعوث الان ناس بوده باشه. خب برای خاطر همین دفع دخل دیگه، یعنی نگویید که اینها چون ملائکه باهاشون صحبت کردند این از ویژگی های پیامبرانه، یعنی توی ذهنیتی که در اون ذهنیت رو رد میکنه، نه اینکه خودش میخواد قبول کنه. حالا اجازه بفرمایید فرصت تمام شد، ادامهش رو انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.